أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم محقق نائینی در بیان مسئله ترتب چند مقدمه ذکر کرده اند و چند تنبیه که محصل همه این مقدمات و تنبیهات اثبات ترتب و امکان تصویر دو امر که به متزاحمین تعلق گرفته. مقدمه اول مطلبی است که دیروز درسی بیان کردیم که متضمن دو امره. امر اولش را ذکر کردیم، گفتیم در امر اول ایشون دو مطلب رو ذکر کردن. ببینید مقدمه اول، امر اول، که خود امر اول متضمن دو مطلبه. یکی این که منشأ تزاحم و تنافی بین دو حکم، تارتن فعلیت دو حکم، و اخرا اطلاق دو خطاب. هر یک از این دو که باشد چارش مشخصه. اگر منشأ تزاحم دو حکم اطلاق دو خطاب باشه، راه چارش اینه که ما اطلاق دلیل مهم را مقید کنیم تا دلیل اهم به اطلاق خودش باقی بمان. و راه چاره تزاحم که ناشی از فعلیت دو خطابه این است که فعلیت خطاب مهم ساقط بشه تا خطاب اهم باقی بمانه. این مقدمه اول. حالا الان فعلا کاری هم به اون مثال و بحث گذشته نداریم. بعد بر این اساس ایشون اشکالی به شیخ کردن. مطلب دوم نائینی در امر اول اشکالی است که ایشون به مرحوم شیخ کردن، که حالا موقع پاسخ دادن ذکر خواهیم کرد. اما مطلب اولشون این که فرمودن منشأ تزاحم یا اطلاق است، اطلاق دو خطاب، یا فعلیت دو خطاب. خب این تردیدی که ایشون در منشأ تزاحم و اثری که هر یک از این دو طرف داره بیان کردند، این اولا هیچ ربطی به مسئله ترتب نداره. ببینید این مطلب ممکنه فی نفسه صحیح باشه، ولی مسئله اینه که تأثیری در نزاع در باب ترتب نداره. در واقع بیان موضوع نزاع و اختلافه، یعنی در واقع داره منشأ اختلاف رو بیان میکنه. خب به اصطلاح بیان منشأ نزاع و اختلاف چیز بدی نیست، ولی مسئله اینه که این ربطی و تأثیری در مسئله ترتب و نتیجه‌ای که بر این بحث مترتب میشه نداره. یعنی در واقع اگه بخوایم توی یک کلمه، توی یک عبارت این اشکال رو بیان بکنیم، باید بگیم خطاب به مرحوم نائینی که این امر نیازی به ذکرش نبود، چون آقای نائینی مدعی است که برای روشن شدن موضوع و حق در مقام این مقدمات باید بیان بشه. خلاصه اشکال به مطلب اول آینائینی این است که این امر، این مطلب اگر ذکر نمی شد هم تأثیری در نتیجه بحث نداشت، چون معمولا وقتی یک استدلالی رو و بیانی رو مبتنی بر مقدماتی می کنند، باید به نوعی این مقدمات در اصل و نتیجه بحث تأثیر داشته باشه. خب این مقدمه اولی که ایشون گفتن و مطلب اولی که در مقدمه اشاره کردن که منشأ نزاع بین متزاحمین یا اطلاق خطابین است یا فعلیت خطابین، این حرف درستیه، اما تأثیری در بحث ما نداره. یعنی اگر این مطلب اول هم ذکر نمی شد لطمه‌ای به نتیجه مورد نظر ایشون نمی خورد. این اشکال به مطلب اول از امر اول، از مقدمه اول. ما سه تا چیز شد اینجا دیگه، گفتیم مقدمه اول متضمن دو امره، امر اولش خودش متضمن دو مطلبه. مطلب اولشو اینجوری پاسخ دادیم. مطلب دومی که ایشون در امر اول ذکر کردن اشکالی است که به شیخ انصاری کردن، اینم در همون امر اول گفتن. یادتون هست اشکالی که به شیخ انصاری کردن چیه؟ اشکال محقق نائینی به شیخ انصاری اینه که شیخ انصاری با اینکه اینجا ترتب را انکار کرده و اون را غیر ممکن و غیر معقول می داند، اما در بحث تعادل و ترجیح در مورد خبرین متعارضین یه مطلبی گفته که اونجا ترتب را پذیرفته، چنانچه شیخ گرفتار تناقض شده. یه جا ترتب را انکار می کند، یه جا یه حرفی می زند که لازمش پذیرش ترتبه. توضیح دادیم این فرمایش این اشکال محقق نائینی رو.
حالا میخوایم ببینیم آیا این اشکال به مرحوم نائینی،
این اشکال مرحوم نائینی به مرحوم شیخ وارده یا نه. خوب دقت کنید، به نظر میرسه این اشکال وارد نیست. ما الان فعلا کاری با حرف شیخ نداریم. این که حرف شیخ درسته یا نه بعدن رسیدگی میکنیم. مهم استفاده ایه که آقای نائینی از یه عبارت مرحوم شیخ کردن، که آیا این درسته این استفاده؟ آیا واقعا مرحوم شیخ میخواد در بحث خبرین متعارضین ترتب را بپذیره یا پذیرفته؟ ببینید، به نظر میرسه یک اشکال اساسی متوجه آقای نائینی است. اشکال اساسی این است که
خبر و هم فهم.
بله؟
خبر و هم
فهم. نه دیگه، فهم اونش که مهم نیست. ببینید، اشکال اساسی اینه که اولا عبارت مرحوم شیخ رو باید به دقت بررسی کنیم، ببینیم شیخ اونجا چی گفته، برای اینکه معلوم بشه اشکال نائینی وارده یا نه. بهترین راه اینه عبارت آقای شیخ را مرور بکنیم. این عین عبارت شیخ در رسائله. ببینید این عبارت رو دقت کنید: لکن لما کان امتثال و تکلیف بالعمل به کل منهما. این در باب خبرین متعارضین و باب تعادل و ترجیح رسائله. اونجا یه بحثی است که برخی گفتند اصل در متعارضین این است که یکی از این دوتا حجت نیست. گفتن اگر دو خبر با هم تعارض کردن، اصل این است که احدهما از حجیت میفته، یکی از این دوتا حتما حجت نیست. مرحوم شیخ در جواب این سخن این عبارت رو داره: لکن لما کان امتثال و تکلیف بالعمل به کل منهما کسائر تکالیف شرعیه والعرفیه مشروطن بالقدره والمفروض ان کل منهما مقدور فی حال ترک الاخر و غیر مقدور مع ایجاد الاخر فکل منهما مع ترک الاخر مقدور یحرم ترکه و یتعین فعله و مع ایجاد الاخر یجوز ترکه ولا یعاقب علی. خدا فرمود لما کان امتثال و تکلیف بالعمل به کل منهما مشروطن بالقدره، این جوابشه: فوجوب الاخذ به احدهما نتیجت و عدلت وجوب الامتثال. خوب دقت کنید، مرحوم شیخ داره در واقع به کسانی که این عبارت شیخه ها، مرحوم شیخ داره به کسانی که مدعی هستند از دو خبر متعارض یکیش حجت نیست پاسخ میده، میگه اشتباه نکنید، دو خبر متعارض هر کدام متضمن یک حکمی هستند، درسته اینا با هم تنافی دارن، ولی هر کدام از این دو خبر یه حکمی را دارن بیان میکنن و یه تکلیفی را به عهده مکلف میگذارن. خب حالا مکلف در برابر این دو خبر متعارض قرار گرفت، میخواد به این دو خبر عمل کنه، وظیفش امتثاله، لکن امتثال یه شرط اصلی داره، هم در تکالیف شرعی هم در تکالیف عرفی. شرط اصلی امتثال چیه؟ آیه شما حواستون هست؟ للحظاتی حواستون از اینجا منصرف شده بود. شرط اصلی امتثال چیه؟ قدرت، قدرت بر انجام و اتیان به تکلیف. اگر انسان قدرت نداشته باشه به تکلیف عمل بکنه، عرض به حضور شما، خب معلوم امتثال محقق نمیشه. خب حالا الان امتثال خبر اول در حالتی که معارض داره و منافیس با یک خبر دیگر، مشروط به اینه که دیگری ترک بشه. امتثال خبر دوم مشروط به این است که اولی ترک بشه. پس هر یک از این دو تکلیف که با این دو خبر ثابت شده مقدوره، ولی فی حال ترکل آخر، چون امکان اتیان به هر دو نیست. این دو تکلیف برخواسته از دو خبر متعارض متکاذب متنافی در صورتی هر یک قابل امتثاله که دیگری ترک بشه. پس هر کدوم از اینها مقدور است به شرطی که دیگری ترک بشه. و به عکس اون هم چنین شرایطی داره. خب حالا اگر این شخص آمد یکی از این دوتا رو اختیار کرد و دیگری رو ترک کرد، بر او متعین همین چیزی را که اختیار کرده. اگر اولی رو اختیار کرد، یتعین علیه هازت تکلیف. اگر دومی رو اختیار کرد، یتعین علیه هازت تکلیف. خب این تحلیل امتثال به دو خبر متعارضه. من از شما سوال میکنم، این به مرحله امتثال مربوط میشه یا به مرحله جعل؟ این به عبد مربوطه یا به مولا؟ این مربوط به امتثاله. یعنی وقتی خداوند متعال امر کرده، این امر و خطاب گرفتار معارضی هم شده، بالاخره اینا تنافی دارن، مکلف در مقام امتثال مواجه با یه مشکلی میشه، چون میدونه که امتثال مشروط به قدرت و تواناییه. آدمی که توانایی و قدرت نداره، مولا هم ازش انتظار امتثال نداره. و وقت این در مقام عمل میبینه که یکی از این دو رو بیشتر نمیتونه انجام بده. پس مشکل و مانعی که این شخص برای عمل به دو خبر متعارض داره، با این بیانی که گفته شد مربوط به امتثاله و این یه حکم عقلیست. عقل هر جا دو تکلیف با هم اجتماع کنن که ببینه امکان اتیان به این دو براش نیست، و فرض کنیم هیچ رجحانی هم یکی از این دو دلیل بر دیگری نداشته باشه، و به نوعی مکلف مختار باشه به عمل به هر یکی از این دو تکلیف، خب چاره ای نداره جز اختیار یکی از این دو. ولی همه این مسائلی که گفتیم مربوط به مقام امتثاله، این هیچ ربطی به مسئله جعل نداره. این مطلبی است که مرحوم شیخ در فرائد الاصول جلد دو صفحه 761 بیان کردن. خب حالا ببینیم آیا این حرفی که ایشون در باب خبرین متعارضین و در بحث تعادل و ترجیح گفتن، آیا این به معنای پذیرش ترتبه؟ ایشون داره ترتب رو اینجا میپذیره که آقای نائینی بهشون اشکال کردن که خب این حرف شما منافات داره با هم دیگه، یه جا ترتب را انکار کردید یه جا ترتب را پذیرفتید. خب همطور که ملاحظه فرمودید، تکیه‌گاه شیخ انصاری در این بحث رو چیه؟ این که همه چیز مربوط میشه به مقام امتثال. اما در مسئله ترتب بحث همه برمیگرده به مسئله جعل و مقام جعل. مرحوم شیخ، مرحوم آخوند و دیگر قائلین به استحاله ترتب، همه حرفشون اینه که مولا نمیتواند طلب ضدین کند. این که میگه مولا نمیتواند طلب ضدین کند، این مربوط به مقام جعله. یعنی مولا نمیتونه دو تا تکلیف متضاد به دوش مکلف بگذاره. مولا نمیتونه از مکلف بخواد که در عرض هم فی زمان واحد دو کاری که با هم قابل جمع نیستند انجام بده. مسئله ترتب اینه. مشکل ترتب مربوط به مقام جعل، و اونچه که مرحوم شیخ و مرحوم آخوند اینجا در بحث عرض و حضور شما ترتب گفتند اینه، میگن امکان نداره، معقول نیست. اونچه که در بحث خبرین متعارضین گفتند، همطور که عبارت شیخ رو ملاحظه کردید، این عرض و حضور شما مربوط به مقام امتثاله. پس بین این دوتا هیچ تنافی نیست. نتیجه این که اشکال مرحوم نائینی به شیخ وارد نیست. این اشکال رو عرض به حضور شما به اضافه یه اشکال دیگر که حالا اونم عرض می کنم. امام رحمت الله علیه در مناهج عرض به حضور شما جلد 2 بله این صفحه شو من خدمتون عرض بکنم. بله ببینید مناهج الوصول جلد 2 صفحه 32 بیان فرمودن که به نظر میرسه اشکال واردی هم هست، یعنی اساساً عبارت شیخ اصلا کسریه. ملاحظه فرمودید عبارت شیخ این بود: فوجوب الاخذ به عهده ما نتیجت و عدلت وجوب الامتصال و العمل به کل من هما بعد تقیید وجوب الامتصال بالقدره و هازا مما یحکم بهی بدیهت العقل. این عبارت امام رحمت الله علیه سریع، ببخشید عبارت مرحوم شیخ کسریه در این که اون چه مرحوم شیخ انصاری در بحث خبرین متعارضین گفتن اساسا ربطی به مسئله ترتب نداره، پس هیچ منافاتی نیست بین سخن شیخ انصاری در اینجا و بین اونچه که در تعادل و ترجیح و در مورد خبرین متعارضین گفتن. این یک اشکال. خوب عنایت بفرمایید. اشکال دیگر این که ظاهر عبارت، اشکال دیگر به مرحوم نائینی این است که اصلا ما حالا این عبارت را بذاریم کنار، ظهور یا صراحت عبارت شیخ را در نظر نگیریم. ببینید این عبارت مرحوم نائینیه. نائینی در اشکال به شیخ فرمودن بله و تحق بله عبارت اینه که ولیت شعری ان ذم ترتب الى ترتب آخر کیف یوجب تصحیح. مرحوم نائینی در اشکال به شیخ انصاری میگه شیخ انصاری ترتب یه طرفه رو پذیرفته، اما ترتب دو طرفه رو، ترتب یه طرفه رو انکار کرده ولی ترتب دو طرفه رو پذیرفته. میگه چطور میشه و لیت شعری که ان ذم بله ترتب الى ترتب آخر کیفه یوجب تصحیح. او تعجب میکنه از شیخ انصاری، میگه شیخ انصاری وقتی بحث ترتب پیش میاد میگه ترتب محاله، ولی تو خبرین متعارضین یه ترتب دیگه از اون ور زمیمه میکنه به این ترتب، اون وقت میشه صحیح. چطور یه ترتب یه طرفه باطله اما ترتب دو طرفه صحیح؟ این اشکال به اصطلاح شیخ انصاری بر اساس این عبارت. خب عرض کردم همطور که ملاحظه فرمودی اساسا سخن شیخ انصاری به هیچ وجه این نیست که این ترتب از طرف مقابل اگر زمیمه بشه صحیح میشه، اصلا این یه امر بدیهی البطلانه. میگه اگر ما به کلام خود شیخ انصاری در باب ترتب مراجعه کنیم، مرحوم آخوندم همینو فرمودن، معنای ترتب چیه؟ این که امر دوم در طول امر اول باشه. چرا؟ چون امر دوم مشروط شده به یه چیزی که متأخر از امر اوله. اصلا قائلین به ترتب حرفشون اینه، میگن امر به مهم متأخر است رتبتاً از امر به اهم. چرا؟ چون مشروط است، در حالی که امر به اهم مطلقه. مشروط به چیه؟ امر به مهم مشروط به چیه؟ به اسیان الامر بل اهم. خب پس اول باید امر به اهم باشه تا اسیان نسبت به او تحقق پیدا کنه، و اسیان نسبت به امر متأخر است رتبتاً از خود امر. این تحلیل تأخر رتبی امر به مهم نسبت به امر به اهم. خب این تحلیل ترتب از یک طرف. خب حالا ما کلامونو قاضی بکنیم، واقعا حتی اگر کسی یک طرف بپذیرد ترتب را، یعنی بپذیرد یک امری در طول امر دیگر با این بیانی که ما گفتیم، وقت میتونه ملتزم بشه به عکسش، یعنی هم امر دوم در طول امر اول است و هم امر اول در طول امر دوم. اصلا این بدیهی البطلانه. چرا؟ چون یلزم تقدم الشیء علی نفسه. آقای نائینی، این نسبتی که به شما به شیخ میدهید، این اساسا یه امری است که هیچ کس نمیتونه به اون ملتزم بشه. اون وقت چطور شیخ رو متهم میکنید به این که او ترتب رو از دو طرف داره میپذیره؟ چطور شیخ را متهم میکنید که شیخ ترتب را از یک طرف اگر باشه قبول نداره، ولی اگر دو طرفه بشه پذیرفته؟ اصلا این شدنیست؟ اصلا ترتب طرفینی با قطع نظر از این عبارت شیخ، اصلا ترتب طرفینی معقوله؟ یک کسی بیاد ادعا بکنه که یک امری در طول امر دیگر است و بالعکس امر دیگر هم در طول این امر است، اگر یه چیزی در طول چیز دیگر شد، این معناش اینه رتبه اون بالاتر از رتبه اینه. اون وقت چطور میشه باز عکسش هم پذیرفته بشه که این چیزی که مؤخر است داره مقدم بشه؟ معنای طولیت اینه دیگه. اگر امر دوم در طول امر اول قرار گرفت، این یعنی چی؟ یعنی امر دوم مؤخر است و امر اول مقدم. در طول بودن معناش اینه دیگه. اگه در عرض بگیم، خب اینا همه در یه رتبه، تقدم و تأخری نیست. ما خودمون داریم میگیم تقدم و تأخر رتبی. معنای طولیت یعنی یک تقدم و تأخر رتبی درست کردن. خب حالا اگر ما گفتیم امر الف در طول امر الف مقدم است بر امر ب، پس امر ب میشه چی؟ مؤخر از امر الف. یعنی الف مقدم است بر به. حالا اگر طولیت را در عکسش هم تصویر بکنیم، بگیم امر به مقدم بر امر الف، امر الف در طول امر به است، این معنی چیه؟ یعنی پذیرفتیم امر به مقدم، امر الف مؤخر. پس این یعنی چی؟ یعنی امر الف هم مقدم است هم مؤخر. این تقدم الشیء علی نفسه و بدیهی البطلان. یه چیز به این واضحی، یه چیزی که به وضوح بطلانش روشنه، ترتب طرفینی بطلانش بسیار واضحه، اون وقت چطور مرحوم نائینی میاد میگه ولیت شعری ان نظم ترتب الى ترتب آخر کیف یوجب تصحیح او. میگه من در عجبم موندم که شیخ چطور ترتب یه طرفه رو پذیرفته، این انکار کرده اینجا. اما در بحث خبرین متعارضین یه ترتب دیگه از اون ور زمینه میکنه، میشه دوتا ترتب و این صحیح میشه. خب آقا اولا به عبارات مرحوم شیخ رجوع کنید، میبینید اصلا مرحوم شیخ اون چه در خبرین متعارضین گفته هیچ ربطی به بحث ترتب نداره. مسئله چیه؟ مقام امتثال، در حالی که ترتب مربوطه به مقام جعل. ثانیاً اصلا عبارت شیخ هم رجوع نکنید، خود همین رو شما تصویر بکنید، ببینید اصلا چنین چیزی معقوله که به شیخ نسبت میدی که اومده ترتب دیگری را ضمیمه کرده به این ترتب، ها، و اومده گفته صحیحه. اصلا خود این نسبتی که داری میدید رو اگر درش فکر بکنید میفهمید که این یه امر بدیهی البطلان. لذا مجموعاً هم مطلب اول مرحوم نائینی و هم مطلب دومش در امر اول از مقدمه اول قابل قبول نیست. امر اولش که مطلب اولش که عرض کردم، مطلب اول از امر اول از مقدمه اول، مطلب اولش گفتیم درسته ولی هیچ تأثیری در نتیجه بحث ما نداره. مطلب دومشون که اشکال به شیخ انصاریه، ملاحظه فرمودید این اشکال هم وارد ها نیست. بله، این به معنای نیست که حرف شیخ درسته. امام رحمت الله علیه یک اشکالی اینجا به شیخ دارن، اشکالشون اینه، میگه این اشکال جاش هست که به شیخ انصاری کسی بگوید که آقا چه فرقیه بین این دو مقام که شما در اینجا میگید ثبوت دو امر محاله که هر دو امر ثابت شده باشه، لذا میگید مکلف در مقام امتثال باید یکی رو اختیار کنه چون تکلیف مشروط به قدرته، قدرت و امتثال. چرا اینجا شما ثبوت الامرین را به دو چیزی که با هم دیگه قابل اجتماع نیستند محال میدونید، اما در بحث ترتب ثبوت هر دو امر را، ببخشید، در بحث خبرین متعارضین ثبوت هر دو امر را پذیرفتید. اشکال امام به شیخ انصاری اینه، مل فرق بین المقامین، که در بحث ترتب آقای شیخ انصاری شما میگی امکان نداره دو امر با هم چیه؟ هر دو ثابت باشن. میگید غیر معقوله که مولا طلب زده این بکنه، لذا ترتب و انکار کرده مرحوم شیخ. اما در خبرین متعارضین اومدید میگید چی؟ میگید این ربطی به مقام جعل نداره، یعنی اشکال نداره مولا دوتا امر متضاد دو بخواد، مشکل تو مقام امتثاله که اب بالاخره باید یکی رو انجام بده. پس اشکال امام به شیخ عرض به حضور شما در همون مناهج الوصول هم فرمودن اشکال امام به شیخ اینه، چرا شما امکان ثبوت دو امر به دو شیء متضاد را در بحث ترتب رد می کنید ولی امکان دو امر متضاد را در بحث خبرین متعارضین پذیرفتید؟ الحمدلله رب العالمین.
نظر شیخ بنجی تغییر کرده؟
نه
باید کتابا فرق بونه.